شب بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهیتون، از اینکه در این نوبت کاری با ما همراهید. همچنان تا حوالی ساعت 10 کنار شماییم، بعد از اون سایر همکارانم با شما خواهند بود در نوبت شبانگاهی و بامداد رادیو اقتصاد تا ساعت 6 صبح. سپاس از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما رو میشنوید. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته که به اتفاق شما میشنویم.
تجربه آرام و تبادل اندیشه های اقتصادی. رهیافته، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافته
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خانم ها آقایان، از رادیو اقتصاد برنامه تحلیلی تفسیری هر شب این شبکه رهیافت رو گوش میکنید و بسیار مفتخریم که با شما شنوندگان این نوبت از بهزیستی کشور و همینطور برنامه‌های اون برای توسعه خدمات متنوعی که بر عهده داره صحبت بکنیم. روز بهزیستی همواره در تاریخ جاری کشور محل توجه همه اقشار و گروه‌های مختلف در ایران بوده و صرفاً بهزیستی منوط و محدود به یک هفته هم نیست که بگیم 24 تا 30 تیر ماه هر سال بخوایم به این موضوع بپردازیم. اما در این حال این موضوع فراگیر و همه جانبه‌ای که در تمام کشورهای جهان به صورت پیوسته و هفت روز هفته و 24 ساعته برای مددجویان و همینطور گروه‌های هدف اجتماعی ادامه داره، چگونه میتونه به عنوان محل توجه علمی، فنی، مدیریتی، سرمایه‌ای و در این حال در ردیف حوزه‌های خدمات و رفاهی جامعه تلقی بشه؟ خدمات بهزیستی از افراد تا آحاد گروه‌های اجتماعی و نیازمندان و در این حال توجه به نیازهای فزاینده‌ای که باید به عنوان یک نهاد مردم محور، دانش محور، خدمات محور کنار مردم باشه، حالا در سال 1405 چگونه است؟ بیشتر در این باره با شما صحبت میکنم، شنونده و همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری رو هم دریافت کنید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 از این لحظه در اختیار شما قرار داره.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان رهیافت، همطور که خدمتتون اشاره کردم مهمانانی با ما خواهند بود، از جمله همینک خانم دکتر آرزو زکایفر، رئیس محترمه مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور. سلام و وقت بخیر میگم بهتون و هفته بهزیستی رو به شما و همه همکارانتون در این سازمان ملی کشوری تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه. منم تبریک عرض میکنم هفته بهزیستی رو خدمت همه همکاران خدوم و پرتلاش خودم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم خانم دکتر زکایفر. اگر بخوایم که فقط به یک سال گذشته نگاه بکنیم، تا الان حوزه که شما مسئولیتش رو دارید، بگذارید بپرسم چه تغییراتی کرده، چه کارهایی به انجام رسونده؟
خب حوزه‌ای که من افتخار همکاری و خدمت رو در واقع در این حوزه به عهده دارم، بخش توانمندسازی رو در سازمان بهزیستی راهبری می‌کنه. حوزه‌هایی که شامل در واقع بخش‌های تأمین و توسعه مسکن مددجویان هست، بحث اشتغال و کارآفرینی مددجویان سازمان هست، بخش دیگه مربوط به حوزه رفاه اجتماعی هست، شامل دانش آموزان، دانشجویان، بیمه های اجتماعی و بخش های مربوط به درمان. اما اگر مشخصا بخوام راجع به بخش توانمندسازی اقتصادی و آنچه که یکی از مأموریت های اصلی سازمان هست در راستای استقلال مددجویان و خودکفایی مددجویان، بخش اشتغال و کارآفرینی هست. ما در سال گذشته با توجه به هدف گذاری که انجام میدیم هر ساله و ابتدای سال برای ایجاد اشتغال مددجویان، سال گذشته ما هدف گذاری برای ایجاد 40,000 فرصت شغلی رو در سراسر کشور داشتیم. بر اساس اون هم خب یک تسهیلات تکلیفی ما داریم در حوزه اشتغال و یک منابع داخلی که برای انواع الگوهای اشتغال برای مددجویان این کار رو انجام میدیم. در پایان سال که به هر حال من در خدمتتون الان ابتدای سال 405 هستم و اطلاعات 404 رو ما جمع‌آوری کردیم، موفق شدیم 49,766 شغل رو برای مددجویان ایجاد بکنیم، بیش از آنچه که پیش بینی کرده بودیم. خب الگوهای اشتغالی که ما معمولا برای مددجویان در نظر میگیریم و بر اساس اون برنامه رو در واقع برنامه ریزی و مسیر ایجاد اشتغال رو طراحی میکنیم، شامل الگوهای خود اشتغالی و کسب و کارهای خرد و خانگی هست، الگوهای کارفرمایی هست و الگوهای گروهی. اتفاقی که در این مسیر افتاد و شاید جزء برنامه‌های تحول آفرین در حوزه اشتغال بود، یک موضوع مهم آموزش و مهارت آموزی بود. خب همونطور که جناب عالی و شنوندگان استحضار دارین، مسیر اشتغال از آموزش و مهارت آموزی میگذره و همینطور سنجش بازار کار، یعنی آنچه که در واقع مددجویان ما طی میکنن به عنوان دوره‌های مهارتی و دوره‌های فنی حرفه‌ای، باید منطبق با بازار کار باشه و بررسی بازار کار باشه. بنابراین اولین کاری که ما انجام دادیم شناسایی رشته‌های پرتقاضا و رشته‌هایی که بازار کار مناسب خواهند داشت برای مددجویان سازمان و بر اساس اون شناسایی مددجویان، ارزیابی اونها از حیث ویژگی‌های فردی، از حیث استعداد، رغبت، توان، ظرفیت به ویژه برای افراد دارای معلولیت، و بخش بعدی این بود که اینها رو در واقع ما معرفی بکنیم برای کلاس‌های آموزش و فنی حرفه‌ای. موضوع بعدی در واقع که بسیار مهم هست برای ایجاد اشتغال، به ویژه اونهایی که جذب یا ایجاد در واقع کسب و کارهای فردی و شخصی رو ایجاد میکنن، مسئله مهارت‌های نرم و پایه بود. یعنی چطور فرد بتواند در واقع شغلش رو ایجاد کنه، سواد مالی داشته باشه، مدیریت اقتصادی داشته باشه، بازاریابی بکنه، فروش داشته باشه و مهمتر از اون اعتماد به نفس لازم رو داشته باشه، برای اینکه بتونه در این مسیر پایدار و مانا بماند و بتونه در واقع درآمد مکفی داشته باشه. بنابراین بخش دوم این بود که ما کلاس ها و آموزش های فنی، مهارت های پایه برای اینها بذاریم. بخش بعدی سنجش توانایی و ظرفیت و ویژگی های فردی بود. جناب عالی استحضار دارین که به هر حال برای اینکه فرد شغل مناسبی پیدا بکنه، حتما باید مناسب با و متناسب با ویژگی های فردی باشه. بسیاری درسته. از افراد ممکنه که در مشاغل گروهی بسیار خوب بتونن کار بکنن و یا تعدادی ممکنه در مشاغل فردی بسیار خوب کار بکنن. بنابراین ارزیابی اینها بر اساس ویژگی های فردیشون و بعد اتصالشون به هر کدوم از این الگوهای اشتغال بسیار مهمه که این در سال گذشته اتفاق افتاد. موضوع مهمتری که در پایداری شغلی و از ابتدای در واقع زنجیره اشتغال، یعنی از ابتدای زنجیره اشتغال، یعنی شناسایی اینها، ارزیابی اینها، استعدادیابیشون، رقبت سنجیشون، سنجش ویژگی هاشون، مهارت آموزیشون، مسئله این هست که فردی به عنوان راهبر یا تسهیلگر شغلی در کنار اینها باشه. از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره و حتی بعد از اون، در واقع 12 ماه بعد از اینکه شغلش ایجاد شد، برای اینکه پشتیبانی رو همچنان بر عهده داشته باشه که این در واقع مطمئن باشیم که آیا شغلش پایداره، خللی در شغلش ایجاد نشده، آیا درآمد کافی رو داره، آیا بازاریابی رو مناسب میتونه انجام بده، آیا مدیریت هزینه‌هاش رو به طور مطلوب میتونه انجام بده. بنابراین اتصال در واقع تسهیلگران شغلی بسیار مهم بود. خب سال گذشته ما موفق شدیم 500 تسهیلگر شغلی رو جذب بکنیم و آموزش‌های لازم رو ببینن برای اینکه از ابتدای زنجیره تا انتها در کنار مددجان سازمان باشن. امسال در واقع 100 نفر دیگه به این در واقع شبکه تسهیلگران شغلی اضافه خواهند شد برای اینکه وظیفه در واقع راهبری و پشتیبانی شغلی اینها رو بر عهده داشته باشند. نکته مهمتر از همه اینکه در واقع خب یه مددجویی ظرفیت شناسایی شد، ویژگی های فردی سنجیده شد، آموزش مهارت های پایه رو دید، مهارت های فنی حرفه‌ای رو دید، آیا این صلاحیت این رو داره که در واقع من یک تسهیلاتی بهش بدم یا یک سرمایه کاری بهش بدم و بره یک کسب و کار را بندازه. بنابراین بخش بعدی که جز برنامه تحولی اضافه شد، اهلیت سنجی و کارورزی بود برای اینکه در واقع فردی که بعد از آموزش های فردی فنی و حرفه‌ای حتما 3 تا 6 ماه در واقع نزد یک استاد کار ماهر دوران کارورزی رو بگذرونه و بعد از اون در واقع تسهیلگر شغلی ما اهلیت سنجی رو انجام بده، به معنای اینکه بررسی رو انجام بده، بعد از اینکه کارورزی رو گذروند آیا این فرد اهلیت این کار و توانایی این کار رو دارد، و بعد از اینکه در واقع این مورد تایید قرار گرفت، در فرایند دریافت حمایت‌های مالی هم از محل تسهیلات تکلیفی و هم از سرمایه کار بلاعوض ما قرار میگیره برای اینکه اون مسیر ایجاد اشتغالش رو طی بکنه.
درسته. خانم دکتر زکایفر، ما بالاخره بهزیستی رو در ایران به عنوان یکی از بخشای ویژه در فلسفه فکری و ساخت جامعه ایران میدونه. همیشه کمک کردن به کسانی که دچار مشکلات فیزیکی و یا کمبودها و مشکلاتی در فرآیندهای کار و زندگی بودن جزوی از اصول فرهنگی و بنیادی مهرورزی ایرانیان بوده. خب حالا اینکه یک سازمانی مشخصا به این حوزه بهسیستی و تامین اجتماعی به پرده، فکر کنم عنوانم دارم درست میگم دیگه، بهسیستی و تامین اجتماعی درسته؟
نه، سازمان بهسیستی کشوره، تامین اجتماعی سازمان جداگانه
شده از این، چون پیشتر خاطرم هستش که صحبت میشد. خب ما در خود قانون اساسی هم اصولی داریم که به طور مشخص به این موارد میپردازه که بتونه عدالت رو پیاده بکنه و بتونه به گروه های نیازمند کمک بکنه. الان یه حال اون چه که ما میشناسیم یک بنیاد فکری و قانونی قوی داره. الان مهمترین نیازهایی که هست داره برآورده میشه، چون به نظر میرسه که سازمان بهزیستی با اون چه که باید باشه فاصله داره. حالا در حوزه اشتغال شما میفرمایید، من یه قدر کلانترش هم دارم میگم. چه باید کرد با توجه به اینکه همواره بر این موضوع تاکید شده که همه دستگاه‌ها باید به این سازمان کمک بکنن تا به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
به نکته کاملا درستی هم شما اشاره فرمودین. در قانون نظام جامعه رفاه اجتماعی در واقع به موضوعات متعددی پرداخته شده، از مسئله معیشتی و حمایتی گرفته تا موضوعات مربوط به بیمه های اجتماعی، موضوعات درمان، موضوعات مربوط به در واقع کیفیت زندگی و موضوعات متعددی که مربوط به معیشت و زندگی با کیفیت افراد در جامعه استش پرداخته شده. خب سازمان بهزیستی هم بر اساس وظایف و مأموریت هایی داره که هرچند که از ابتدای تشکیلش تا کنون که من در خدمتون هستم وظایفش به تدریج اضافه شده. همین الان ما 170 وظیفه متعدد و مختلف رو داریم انجام میدیم که به زعم من در واقع فراتر از یک سازمانه. با توجه به وظایفی که داره انجام میده سازمان بهزیستی، در واقع بزرگتر از یک سازمان دولتی باید باشد. چون سازمان بهزیستی یک سازمان کاملا دولتی هست، بنابراین منابعش و اعتباراتش کاملا از طرف دولت تأمین می شود. این پروازهه که سازمانی که از ابتدای تولد تا زمان مرگ خدمت ارائه میده به جامعه و خدماتش محدود،
یا بهتر برعکسش کنیم، جامعه به خدماتون واقعا احتیاج داره.
بله.
نه این واقعیه. این که ممکنه من نشناسم سازمان بهزیستی رو، اشکالی است که به من یا به بقیه دستگاه‌های فرهنگ اجتماعی کشور برمیگرده، ولی اگر که نگاه بکنیم در پیکره زندگی افراد، واقعا به خدمات سازمان بهزیستی کشور همه آحاد احتیاج دارن. وقتی به فوریت‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم که با تحولات مختلف جامعه شاهد شاهد بحران‌هایی هستیم، این رو کجا میتونه اول وارد بشه؟ و اگه یه جایی مثل سازمان بهزیستی وارد میشه، واقعا سازوکار کافی اون رو در اون موقع داره؟
مثلا اینکه ما بگیم اونجا خدمتتون که
بله.
خدمات به سازمان بهزیستی ارائه میده تنها محدود به مددجویان یا کسانی که تحت پوشش سازمان هستن نیست، بلکه درسته. به تمام آحاد جامعه داره خدمت میده. خب خدماتی که از جنس آموزشی، از جنس غربالگری، مثل غربالگریایی که همه ساله غربالگری بینایی شنوایی برای کودکان داره انجام میشه، یا خدماتی که برای پیشگیری از اعتیاد داره انجام میگیره، یا خدمات مشاوره ای که داره انجام میشه، یا اورژانس اجتماعی که شما به درستی فرمایش کردید داره ارائه میشه، به آحاد جامعه داره.
یا این آخرین هم بگیم، یه چیز خیلی جالبه، جامعه ایران داره پیر میشه، یعنی ما بخوایم یا نخوایم الان موضوع سالمندان رو،
مسئله بحران سالمندی که به شدت موضوع بسیار مهمی است، نیاز هست که بهش پرداخته بشه. خب در تمام دنیا مثلا شما استدلال داریم که ما یه چیزی به اسم اقتصاد نقره‌ای داریم. اقتصاد نقره‌ای اصلا ویژه سالمندان هست.
درسته.
ویژه اشتغال و کسب و کار حوزه سالمندی هست. یعنی میگه کسی که در گروه سالمندی قرار داره فردی نیست که در واقع نتونه مولد باشه، نتونه فعالیت بکنه، بلکه مناسب با تجربه‌ای که در طی همه این سالها اندوخته، دانشی که داره، توانایی که داره، در واقع برنامه‌ای تدوین بشود براش، برای اینکه اون سالمند بتواند مفید باشد. مثلا فرض بکنید که آموزش‌هایی دریافت بکند برای اینکه به عنوان فرد مراقب باشه برای افراد در واقع کم سن و سالتن، یا نه در رسته‌های استفاده بشه یا به کار گرفته بشه، که مثلا فرض بکنید که در یک واحد تولیدی بخش بسته‌بندی دارن، بخش‌های دیگه‌ای دارن که میتونن سالمندان کمک بکنن، یا در مشاغل و کسب و کارهای گروهی که میتونن کمک کننده باشن. بنابراین به اسم اقتصاد نقره‌ای است که در تمام دنیا هم وجود داره و اتفاقا یه بخش مهم از اقتصادشون رو شامل میشه، در واقع درآمدها و تولیدات و کسب و کارهایی که در واقع از بخش سالمندی هست و جایگاه خاصی در اقتصاد کشور داره. این هم ما الان داریم میریم به سمتش که انشالله بتونیم از سال آینده این بخش رو ما برای گروه سالمندان را بندازیم. من برمیگردم به سوالی که شما کردیم. بنابراین با تمام این فعالیت‌ها و خدماتی که سازمان بهزیستی داره ارائه میده در محلات، در مراکزش، در مؤسساتش و در سایر واحدهایی که در سطح کشور و در پهنه کشور وجود دارن و پراکنده هستن و در واقع در تمام جغرافیای کشور، به نوعی سازمان بهزیستی که واحد ارائه خدمت رو حتما داره، با تمام این فعالیت‌ها و وظایف و مأموریت‌ها مشخص هست که در واقع منابع دولتی جوابگو نیستن برای انجام این فعالیت ها و لذا نیاز هستش که از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ها صنایع در واقع به کمک سازمان بهزیستی بیان، خیرین که البته در تمام این سنوات در کنار سازمان بودن و هستن، خب لازم هست بیشتر و پررنگتر و موثرتر از گذشته در کنار سازمان بیان و همینطور خب توجه ویژه‌ای به تامین منابع بشه، هرچند که سازمان بهزیستی در واقع نسبت به سال گذشته امسال رشد منابع خوبی رو امسال خدا رو شکر داشته نسبت به سال گذشته، ولی همچنان ما با آنچه که نیاز هست و آنچه که ضروری است خب بسیار فاصله داریم. بنابراین بخش مسئولیت اجتماعی میتونه بخش خیلی خوبی باشه که در کنار سازمان قرار بگیره. امیدواریم که امسال هم در مجموعه در واقع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که توجه ویژه‌ای هم به بخش سازمان بهزیستی دارن، امیدواریم که بخش مسئولیت اجتماعی پررنگ‌تر دیده بشه
انشالله. خانم دکتر آرزو زکایفر، خیلی ممنونم از همراهی و پذیرش این زحمت که در رهیافت رادیو اقتصاد وقت دادین بتونیم در این باره صحبت بکنیم. خیلی ممنونم. رئیس مرکز توسعه کارآفرینی انشغال سازمان بهزیستی کشور،
خیلی ممنون و متشکرم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای جناب عالی و همه شنوندگان معزز برنامه دارم.
خیلی ممنونم دوباره به شما و همه همکارتون در سراسر ایران تبریک میگم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خانم آقایان، آنچه شنیدید بخشی از برنامه رهیافت این نوبت رادیو اقتصاد هست. برنامه ما همچنان ادامه داره و با افراد دیگری هم در باره روز بهزیستی و هفته بهزیستی کشور صحبت میکنیم. 3036-37 هم در اختیار شما شنوندگان قرار داره. همراه ما باشید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش‌ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در رهیافت.
شنوندگان رهیافت رادیو اقتصاد، همطور که اشاره کردم مهمان دیگرم آقای دکتر کامران آروان هستند، مدیر عامل جامعه معلولان ایران، که در هفته بهزیستی باشون افتخار مصاحبت داریم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. تمنا میکنم. آقای دکتر، مشخصا با توجه به اینکه خب شما با جامعه معلولان ایران کاملا آشنا هستید، موضوع اشتغال آفرینی و کار و توسعه کارآفرینی برای اونها بسیار متفاوته با بقیه و نیازمند توجه و همینطور رعایت استانداردها، دانش فنی و البته مراقبت و پایشی داره که بتونه ادامه دار و به بهبود کیفیت زندگی اونها منتج بشه. الان وقتی داریم در هفته بهزیستی صحبت میکنیم، در ایران چگونه میتونیم درباره اون سخن بگیم و وضعیت چگونه است؟
البته واقعیت رو باید قبول بکنیم، مسئله اشتغال یکی از اون پاشنه آشیلای حوزه زندگی افراد دارای معلولیت، یعنی آمارایی که به حال غیر رسمی است، ما آمار رسمی از تعداد بیکاران مرد دارای معلولیت رو نداریم، ولی آمار غیر رسمی میگه بالای 40% از این افراد بیکار هستن.
40% از چه تعداد؟
از نگاه کنید بالا، از هر تعدادی باشه، به حال تعداد هم از به حال میدید از نزدیک 2 میلیون شروع میشه تا 10 میلیونی که به حال طبق استانداردهای جهانی هست. تقریبا نزدیک به نیمیش از اینها شغل دائم و پایدار ندارن. نمیگم حالا شغل نیمه دائم و فصلی و یا از این چیزها ممکنه داشته باشن، ولی براشون درآمد ثابت و پایداری ندارن. و بحث هم اینه که حالا فقط به معلولیت اینها بر نمیگرده، بلکه بخش مهمش به زیرساخت‌های جامعه برمیگرده، زیرساخت‌های هم اقتصادی هم فرهنگی اجتماعی. و شما به حال حتی من دیدم کارفرما میگه من میتونم به معلولا کار بدم، میگم خب ساختمون چجوریه؟ میگه مثلا متاسفانه 8 پله داره. میگه خب من بچه ویلچری رو چجوری بفرستم پیش شما؟ یعنی میدونید اون پازلی که باید برای اشتغال در نظر بگیریم از خونه تا محل کار، این پازل ناقصه. یه قسمتش ذهنیت‌های، یه قسمتش نخواستنها، یه قسمتش همین زیر ساخته حمل و نقل و پیاده روها و بالاخره ساختمون ها هستش. و اینا فقط تهران هم ملا قرار ندید، شما شهرهای کوچک حاشیه ایران هم ملا قرار دیدید که اونجا به مراتب این بدتره.
آقای دکتر آروان، بگذارید همینجا من این مسئله رو مطرح بکنم، چون شما نکته خیلی مهمی گفتید. الان ما در کشور یک بانک اطلاعات یا داده ای از این بخش جامعه داریم، چون ابزارهای آگاهی از این تعداد و وضعیت زندگیشون خیلی خیلی به مراتب متفاوت از 10 سال پیش 5 سال پیشه.
تو خود قانون حمایت از حقوق معلولان یه ماده هستش که مرکز آمار ایران موظفه که این اطلاعات رو در بیاره. حالا البته خود بی‌سی‌سی بر اساس تعداد اون افراد مددجو خودش یه آماری داره که حالا به حال اینو ارائه میده، ولی با واقعیت فاصله داره حقیقتا. بعد یه مقدارم نگاه کنید، شما بحران هایی که و موج هایی که میخوره به بچه های معلول بیشتر از بقیه هست. یعنی تعدیل نیرو تو دوران کرونا، دوران پسا جنگ و همه اینا به حال بیشترش. و یه مقدار اون استانداردهای این قضیه که جامعه ضعیفه، آمارش دقیق نیست، زیر ساخت و ارگونومی محیط کار همینطور ضعیفه و ذهنیت کارفرما نسبت به فرد معلول توامه با استثمار و به حال بهره کشیه. همین مشکلات هم ما داریم و اخبارش هم به ما مرتب میرسه دیگه. یه فرد معلول برای اینکه درآمد خودش رو داشته باشه بیشتر از بقیه کار میکنه، ولی خب همیشه فلش بیکاری هم، اون نوک پیکان بیکاری هم همیشه سمت اونه، یعنی اولین تعدیل نیروها شامل همون میشه.
درسته.
و این یه مقداری به حال قانون حمایت از حقوق معلولان یه فصل اشتغال و کارآفرینی داره. این فصل مهم متاسفانه کامل اجرا نشده.
درسته. اگر بخوام به عنوان پرسش مهم و پایانی این گفتگو که میدونم تجربه زیادی رو هم شما و مجموعتون داره در جامعه معلولان ایران مطرح بکنم، این استش که بالاخره ما با این وضعیت کاملا آشناییم و درک واقعی از تمام ابعاد اون داریم. با موقعیتی که درش قرار گرفتیم، 1405 هستیم، همه مقدورات و محدودیت ها رو هم واقفیم، اما نمیشه از اون هم غافل بود که این گروه نیازمند توجه ویژه و پیوسته هستن. پیشنهاد شما چی هست برای بهبود وضعیت در هم اشتغال اونها و هم حمایت از کارآفرینان معلول؟
نگاه، واقعیت ما 3 بخش به هم پیوسته در این حوزه داریم: قبل از اشتغال فرد معلوله، حین اشتغالش و پایان اشتغالش. اینا باید به هم وصل بشه. یعنی شما معلول رو میفرستید سر کار، حالا وام میدید، حمایت میکنید، بیمه کارفرما رو فلان و اینا، ولی معلول رو مثلا 4-5 سال نگهداری نمیکنه. اینا یه جوریه که باید بخش دولتی یه سهمی داره، بخش خصوصی یه سهمی داره و شرکت های میان این دوتا، اونایی که حالا خصوصی اصطلاح هم بگن یا قسمت سهامش مال دولته. و قبل از اشتغال شما فرد معلول باید آموزش متناسب با شغل ببینه. خیلی از این افراد موقعی که حمایت بی‌سی‌سی دارن برای اینکه درس بخونن، فقط میگه برم درس بخونم، اصلا به آینده شغلی اون درسی که داره با پول بی‌سی‌سی و به حال دولت میخونه اصلا توجه نمیشه. یعنی هدایت شغلی باید از زمان تحصیل فرد معلوم شروع بشه.
کی باید مراقب این مشاوره و راهنمایی ویژه باشه؟
خب الان استخدام کرده اصلا بی‌سی‌سی افرادی و به عنوان تحصیلگر شغلی استخدام کرده که البته من میدونم تعدادشون انگار کاهش پیدا کرده یا خود اونها هم شغل خیلی